عرض ادب، سلام و احترام دارم خدمت همکاران و عزیزان بزرگواری که تشریف آوردین. طاعتتون مقبول درگاه حق تعالی باشه انشاءالله. من خیلی وقتتون رو نمیگیرم، سعی میکنم که زودتر مباحثم رو شروع کنم و به جمع‌بندی برسم، چون میدونم که فعالیت‌های روزانه‌مون رو با شرایط روزه‌داری باید تازه الان ابتدای روزه باید تا غروب آفتاب ادامه بدیم. بنابراین خیلی سعی میکنم زودتر صحبت هامو جمع کنم. بنام خداوند بخشنده مهربان، موضوع صحبت من در رابطه با روایت داستانهای قرآنی هست. موضوع در واقع این هست: روایت به مثابه ابزار تربیت، تحلیل کارکردهای تربیتی قصه‌های قرآن در پرورش شناختی و اخلاقی کودکان هست موضوع صحبت من. من مایلم که بحث خودم رو با یک پیش‌فرض شروع کنم. پیش‌فرض این هست: اگر تعلیم و تربیت رو نه انتقال اطلاعات بلکه صورت بندی تجربه انسانی بدونیم، یعنی بیان بگیم تعلیم و تربیت انتقال اطلاعات نیست، صورت بندی تجربه انسانی است، باید بپذیریم که زبان اصلی تعلیم و تربیت میشه زبان روایت، همون زبان قصه داستان. در واقع یعنی چی؟ یعنی هر انسانی، آدمی، انسان قبل از اینکه جهان رو در قالب جمله‌های منطقی، گزاره‌های منطقی بفهمه، جهان رو در قالب داستان تجربه میکنه به این شکل. اینطوری یعنی یک رخدادی یک چیزی روی میده، یک رویدادی رخ میده، معنایی داره و پیامدی داره، این میشه داستان. از این منظر بهش نگاه کنیم، یعنی ابزار شناخته. و حالا اگر بیایم از این منظر بهش نگاه کنیم، از ابزار شناخت هم فراتر میره، چهارچوب شناخته، یک قالب شناختیه، یک چارچوب شناختیه که ما انسان‌ها از طریق اون چارچوب، به واسطه اون چارچوب واقعیت رو میتونیم بفهمیم. حالا پژوهش‌هایی که در علوم انسانی اتفاق افتاده، خصوصا در سال‌های اخیر، از فلسفه گرفته تا پژوهش‌های مربوط به تعلیم و تربیت، این مسئله رو نشون داده که هویت فردی و اجتماعی تا حد بسیار زیاد در بستر همین روایت‌ها، همین داستان‌ها شکل می‌گیرن. حالا من می‌خوام داستان‌ها و کارکردهای تربیتیشون رو در قرآن بررسی کنیم. می‌خوام در قرآن بررسیشون کنم. در سنت اسلامی قصه‌های قرآن، روایت‌های قرآن یکی از منسجم‌ترین نمونه‌های روایت‌های معناگرن. یعنی داستان‌هایی هستن که معناگر هستن، معنا دارن، معنا محور هستن و بسیار منسجمن. روایت‌هایی هستن که در عین ایجاز ساختار پیچیده و چندلایه دارن. واقعاً پیچیده است و چندلایه است. یک تیمی از متخصص‌های در زمینه‌ها و رشته‌های مختلف باید بیان روی داستان‌های قرآنی کار کنند. و به وضوح داستان‌های قرآنی با هدف هدایت تربیت طراحی شدند. حالا اهمیت این موضوع زمانی بیشتر خودش رو جلوه میده، بیشتر مشخص میکنه خودش رو، که به این مسئله توجه کنیم که بخش قابل ملاحظه از این روایت‌ها نیامدن برای بیان احکام. بخش قابل ملاحظه از این روایت های قرآنی، داستان های قرآنی، نه به بیان احکام بلکه به تصویر موقعیت های انسانی اختصاص داره. یعنی چی؟ یعنی همون تربیت اسلامی، تربیت انسانی، شکل گیری هویت انسانی. من رو با یک پرسش محوری پیش میبرم، پرسش اصلی صحبت من. گفتم قصه های قرآنی ساختار پیچیده‌ای دارن، بعد برای بیان احکام هم نیومدن، اومدن انسان رو در یک موقعیت واقعی قرار دادن. سوال: قصه های قرآنی، اگر قصه های قرآنی رو نه صرفاً به عنوان متون دینی بلکه به عنوان یک نظام روایی بخوایم تحلیل کنیم، چه ظرفیت های برای فهم فرایند تربیت کودک، برای به دست آوردن یک الگوی تربیتی کودک، چه ظرفیت هایی از این داستان ها قابل استخراجه؟ ببینید عزیزان، این موضوع نوعی نیست، مقالات و کتب زیادی درش نوشته، دربارش نوشته شده. مثلا در نظام تعلیم و تربیت، خصوصا نظام تعلیم و تربیت اسلامی، اهمیت و ضرورت داره. چرا؟ چون اونطوری که باید استفاده عملیاتی ازش نشده، صرفا در حد تئوری و تحلیل‌های تئوری و پژوهشی باقی مونده، وارد فاز اجرایی نشده. حالا برای پاسخ به این پرسش، بحثم رو تو سه تا محور پیش میبرم، در سه سطح پیش میبرم. یکی روایت و شکل‌گیری ساختارهای شناختی، سطح دوم روایت و تکوین هویت اخلاقی، و آخرین سطح، سطح سوم، روایت و جامعه پذیری و شکل‌گیری افق و هویت. سراغ سطح اول، روایت و رشد شناختی، از طرحواره تا تفکر علمی. داستان‌ها باید از طرحواره وارد ذهن انسان بشن تا تفکر علمی. بریم ببینیم چطور میشه. درباره همونطوری که دوستان مستحضر هستن، همون الگوی ذهنی هست. خب ابتدا باید به این مسئله توجه کنیم که ذهن کودک اساساً روایی عمل میکن، خصوصا اگر بچه کوچیکی که دور براتون باشه میتونید رو امتحان کنید. ذهن کودک روایی عمل میکنه. بر اساس نظریه رشد شناختی ژان پیاژه هم، کودک در مراحل اولیه جهان رو، اطرافش رو، جهانش رو از طریق طرحواره های موقعیتی میفهمه. یعنی چی؟ یعنی واحد فهم براش اون اتفاقه، اون رویداده. مفهوم انتزاعی براش واحد فهم نیست، اصلا نمیتونه مفهوم انتزاعی رو درک کنه. پس کودک، ذهن کودک روایی عمل میکنه، و همونطوری هم که ژان پیاژه گفته در نظریه رشد شناختیش، کودک در مراحل اولیه جهان از طریق طرحواره‌های موقعیتی می‌بینه. واحد فهمش هم رویداد، نه مفهوم انتزاعی. بیایم توی داستان‌ها تطبیق بدیم، توی قصه‌ها، داستان‌ها. داستان دقیقاً با همین منطق همخوانه. یک موقعیت شکل می‌گیره، داستان‌ها رو، حالا هر داستانی رو تو ذهنتون بیارید، چه داستان‌های قرآنی چه غیر قرآنی رو بیارید تو ذهنتون، یک موقعیت شکل می‌گیره، کنشی رخ می‌ده، یک پیامدی به وجود میاد. موقعیت کنش پیامد. توالی این موقعیت کنش پیامد بنیان و ستون شکل‌گیری تفکر علیه. متوجه شدید؟ یعنی من اگه بخوام به تفکر علی برسم، باید موقعیت کنش پیامد، این توالی در ذهن من باشه، وجود داشته باشه. یعنی من باید با داستان‌های مختلف مواجه شده باشم. حالا این سوال قصه قرآن. قصه های قرآنی از این منظر واجد یک ساختار شناختی قابل توجه هست. قصه های قرآنی معمولا با یک وضعیت مسئله مند شروع میشن. خواننده یا شنونده رو میگیرن قصه های قرآنی، اصلا کلا قصه ها اینطوری هستن، ساختار قصه ها به طور کلی همین هست، ولی حالا ما داریم امروز به صورت اختصاصی به خاطر محتوای قرآن، محتوای قرآنی خاص، روی داستان قرآنی کار میکنیم. حالا قصه قرآنی عرض کردم خدمتتون که با یک مسئله، با یک وضعیت مسئله مند شروع میشه، بعد خواننده یا شنونده رو با خودش همراه میکنه. حالا بریم سراغ این مسئله، ببینیم چه پیامدهای اتفاق میفته. خواننده و شنونده رو با خودش شریک میکنه، ذهن خواننده رو به کار میگیره، یعنی یک مشارکت ذهنی داره. این مشارکت ذهنی همون چیزی هستش که در ادبیات تعلیم و تربیت بهش میگن یادگیری موقعیتی. حالا براتون توضیح میدم جلوتر. از نظر شناختی سه تا کارکرد داره همین یادگیری موقعیتی و همین اتفاقی که در قصه ها میفته. کار کرده اولش اینه که به تجربه سازماندهی میده، سازماندهی تجربه. قصه، روایت، داستان به کودک کمک میکنه که این تجربه های پراکنده رو بیاد در قالب یک الگوی معنادار مرتبش کنه، بچینه، بذارشون توی الگوی معنادار. تجربه های پراکنده که تو ذهنش هست رو داستان بهشون سامان میده. این گذاشتن تجربه های مختلف در یک الگوی معنادار پیش نیاز شکل‌گیری حافظه رواییه و کمک میکنه به تفکر منسجم. یعنی من اگر بخوام که کودکم، دانش آموزم، خودم حتی حافظه روایی تقویت بشه و بتونم تفکر منسجمی داشته باشم، باید خودم رو در معرض قصه و داستان ها، کودکم رو در معرض قصه و داستان قرار بدم. دیگه چی کار کرده دومش چیه؟ پیشبینی رو تقویت میکنه. ببینید ساختار داستان جوری هستش که بچه رو وادار میکنه که بیاد توی قصه، میبرش تو داستان، داستان قرآنی یا غیر قرآنی رو در نظر بگیرید، دست اون خواننده رو میگیره، دست شنونده رو میگیره. حالا ما امروز بحثمون روی کودک هست، دست کودک رو میگیره، با خودش میبره تو دل داستان. بچه خودش رو توی موقعیت قرار میده، کودک خودش رو در موقعیت قرار میده و حالا میتونه رویدادها رو حدس بزنه. الان چی میشه؟ چه اتفاقی قرار بیفته؟ بعدش چی میشه؟ پیشبینی رو تقویت میکنه. حالا این تقویت پیشبینی چه کمکی به ذهن بچه میکنه؟ همین فرایند مبنای رشد کارکردهای اجرایی ذهنه. و سومین کارکردش چی؟ شکل‌گیری قضاوت موقعیتی. یعنی چی؟ عرض کنم خدمتتون که داستان ها دست بچه رو میگیرن، میبرن تو دل خودشون. داستان ها کودک رو با موقعیت های پیچیده مواجه می کنن. وقتی کودک با موقعیت های پیچیده توی اون داستان مواجه میشه، هزاران تا سوال تو ذهنش میاد که پاسخ دادن به این سوال ها ساده و تکبودی نیست. این مسئله زمین ساز رشد انعطاف شناختی بچه میشه. ببینید روایت، قصه، داستان، خب در واقع نوع شبیه سازی شناختی فراهم میکنه. این خیلی مهمه ها، یه جور شبیه سازیه. شبیه سازی که بدون اینکه من والد، من معلم، من مربی برای شبیه سازی هزینه واقعی کرده باشم، اومدم امکان تجربه موقعیت های متنوع رو برای بچه فراهم کردم. خب در داستان های قرآنی چطور؟ مثلا داستان حضرت یوسف علیه السلام، داستان روایت حضرت یوسف علیه السلام در قرآن با یک رویا آغاز میشه، با یک خواب دیدن که حضرت میان میفرماین که آیه قرآن، آیه 4 قرآن سوره یوسف هست، میفرماین که از قال یوسف لعبیه یا عبت انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. با یک رویایی آغاز میشه، یک خوابی که ایشون دیدن. این آغاز داستانه. سلسله ای از تصمیم ها، پیامد ها و تعارض ها اتفاق می افته. از حسادت برادران بگیرید تا موقعیت های دشوار زنده و در نهایت بحران مدیریت. حالا فرض کنید کودکی که ما این داستان رو داریم براش می خونیم، شخصی که داریم این داستان رو براش می خونیم، با یک صحنه بسیار عمیقی روبروه، با یک زنجیره علمی طویل بلند مدتی مواجه هست، میبینه که هر انتخاب چجوری میتونه پیامدهایی رو در زمانهای مختلف ایجاد کنه. دیگه چی؟ با مفهوم تأخیر در پاداش به صورت ضمنی مواجه میشه. یعنی میبینه که موفقیتش همون لحظه حاصل نمیشه، یا به خاطر موفقیت همون لحظه بهش پاداش نمیدن، چه بسا سالها صبوری و پایداری کرده تا تونسته به موفقیت نهایی برسه. پیچیدگی موقعیت ها تو همین داستان نشون میده که واقعیت هیچ وقت یا همیشه حداقل اگه خوشبینانه نگاه کنیم، همیشه واقعیت خطی و ساده نیست. ممکنه شما در زندگی واقعی با بحران‌های بسیار پیچیده مواجه بشید که نه یک راه حل، بلکه راه حل‌های بسیار زیادی رو باید به کار بگیری. این همون انعطاف شناختی دیگه که تو بتونی برای یک موضوع چندین مسئله پیدا کنی. دیگه چی؟ حالا همه این ویژگی‌ها همون مهارت‌هایی هستن که در روانشناسی رشد به عنوان پیش نیاز تفکر سطح بالا شناخته میشه. تفکری که بتونه پیچیده تر باشه به یه پیش نیازی نیاز داره دیگه. خب بریم سراغ سطح دومی که عرض کردم خدمتتون، گفتم که یه پاسخ محوری من دارم برای صحبتام و این پاسخم رو توی سه سطح پیش میبرم. سطح اولش که در رابطه با روایت و شکل‌گیری ساختار شناختی بود، سطح دوم روایت و تکوین هویت اخلاقی. خب به یک ساختار شناختی رسیدیم. حالا اینو چجوری تبدیلش کنم به هویت اخلاقی؟ من اومدم داستان‌های قرآنی رو برای بچه‌ها دیدم. به این سطحی رسیدن از لحاظ شناختی، حالا من اینو چجوری تبدیلش کنم به هویت اخلاقی؟ یعنی از هیجان و اینها تبدیلش کنم به درونی‌سازی ارزش. خب اگر از شناخت عبور کنیم به یه سطحی میرسیم که شاید مهمترین عرصه تربیت باشه که اونم عرض کم خدمتتون شکل‌گیری هویت اخلاقی هست. دوستان من فکر کنم گیر کار بسیاری از معلم‌ها، ماها، والدین این قسمت باشه. خوب دقت بفرمایید، آموزش اخلاق صرفاً انتقال قواعد نیست، ولی من تا جایی که دارم فکر میکنم و در ذهنم دارم مرور میکنم در همینجا ما میمونیم، متوقف میشیم. یعنی اومدیم حالا یک سلسله قواعد و ارزش‌هایی رو تئوری منتقل کردیم، تمام شد رفت. پس دوباره عرض میکنم خدمتون، آموزش اخلاق صرفا انتقال قواعد نیست، یک فرایندی هستش که در طی اون فرایند شخص یاد میگیره خودش رو در نسبت با ارزش ها تعریف کنه. در اینجا نقش تجربه هیجانی تعیین کننده است. حالا توضیح میدم. بر اساس نظریه اجتماعی، یادگیری اجتماعی و مطالعات مربوط به همانندسازی، کودک ارزش ها رو وقتی درونی میکنه که اونها رو در قالب تجربه انسانی لمس کنه. جمله طلایی اینجاست. ما معمولا در انتقال، مثلا در آموزش مسئله اخلاقی، فقط قواعد رو انتقال میدیم، تمام میشه میره، تئوری براش توضیح میدیم. زمانی کسی چیز رو یاد میگیره، حالا من از واژه کسی شروع کردم تا یه مقدار گسترده‌تر بشه، هممون به خصوص کودکان، که اون مسئله رو در قالب تجربه انسانی لمسش کنه. حالا روایت چه کمکی میکنه؟ روایت گفتم یه جور شبیه سازی شناختی میکنه دیگه. بعد کودک میاد خودش رو همزاد پنداری میکنه غالبا. هممون ما بزرگسالا هم به داستان میکنیم همزاد پنداری میکنیم غالبا. کودک دیگه همزاد پنداریش قطعیه. روایت یه همچین امکانی رو فراهم میاره که بچه میاد همزاد پنداری میکنه، یک تجربه ای رو برای خودش شبیه سازی کرده توی اون داستان، در قالب تجربه انسانی و ارزش رو یاد میگیره. ارزش ها نه در قالب دستور بلکه در قالب زندگی بهش نشون داده میشن. در قصه های قرآنی شخصیت ها اغلب در موقعیت انتخاب قرار میگیرن، موقعیت هایی که تنش اخلاقی دارن. این تنش مخاطب رو، شنونده یا خواننده رو، به مشارکت عاطفی دعوت میکنه. شخص خودش رو جای اون موقعیت میذاره. من اگه بودم چیکار میکردم؟ کودک در جریان روایت میفهمه. کودک در جریان روایت نه تنها میفهمه که چی درسته، بلکه متوجه میشه که چرا درسته. این تجربه عاطفی خودش سه تا پیامد تربیتی داره. اولا اینکه من ارزشی رو که میخواستم به بچه یاد بدم به تجربه زیسته تبدیلش کردم با همون قضیه شبیه سازی و همزاد پنداری. دومم همدلی رو در اون ایجاد کردم، چون با اون کاراکتر داستان داره همدلی میکنه. سومم وجدان اخلاقی درش شکل گرفت. در این سطح اگر که پیش رفتیم، روایت کارکردی فراتر از آموزش داره. یعنی چی؟ روایت دیگه میشه کمک میکنه به شکلگیری خود اخلاقی، و چه خودش حواسش به رفتارش هست، چون میدونه که رفتارش پیامدی خواهد داشت. نمونه مناسب در زمینه هیجان و درونی سازیش داستان حضرت ابراهیم علیه السلام هست و گفتگوش با فرزندش، وقتی که میخواستن که فرزند بزرگوارشون رو ببرن به قربانگاه، این مسئله رو باشون مطرح کردن و همراه شدن. این روایت به جای ارائه یک حکم، مخاطب رو در یک موقعیت عاطفی بسیار عمیق قرار میده. یک موقعیت عاطفی بسیار عمیق جلوی مخاطب قرار گرفته میشه که در اون اعتماد، تسلیم، رابطه عاطفی بین پدر و فرزند برجسته میشه، بولد میشه. حالا از منظر تربیتی این روایت، این داستان چند تا لایه داره. یکی که کودک مفهوم اعتماد رو در قالب یک رابطه عاطفی تجربه میکنه، نه یک دستور انتزاعی. حالا خداوند یک دستوری داده، ایشون باید اجرا کنه. نه، اومده با فرزندش داره گفتگو میکنه و فرزند هم به پدر داره اعتماد میکنه و اعتماد داره و به خاطر اعتمادش پذیرفته. گفتگو در داستان نشون میده که تصمیم اخلاقی در فضای ارتباطی شکل میگیره. فضای ارتباطی، دو نسل با هم ارتباط گرفتن، دارن با هم گفتگو میکنن، به یک تصمیمی رسیدن. تجربه هیجانی روایت زمینه همانندسازی رو فراهم میکنه، خودش رو تو اون موقعیت شنونده یا خواننده قرار میده. در نتیجه ارزش نه به صورت باید، بلکه به صورت معنا در ذهن کودک تثبیت میشه، درکش میکنه، حقیقتش رو درک میکنه، نه اینکه حالا از سر اجبار بپذیره. خب بریم سراغ سطح سوم پاسخدهی به پرسش اولیه خودم، روایت و جامعه پذیری. دوستان خیلی مهم هست این جمله که الان خدمتتون ارائه خواهم داد، بسیار مهم هست. تربیت بدون در نظر گرفتن بستر اجتماعی ناقصه. تو باید فرزندت رو، دانش آموزت رو، در سطوح بالاتر دانشجوت رو با توجه به بستر اجتماعی به عنوان یک شهروند تحویل به جامعه بده. از منظر نظریه اجتماعی فرهنگی ویگوتسکی، یادگیری اساساً در تعامل با معناهای فرهنگی رخ میده. های قرآنی رو میتونیم مخزنی از الگوهای تعامل اجتماعی بدونیم. در قصه‌های قرآنی روابط قدرت، مسئولیت، اعتماد، تعارض، همکاری، همه اینها به شکلی بازنمایی شده که کودک میتونه ساختار جهان اجتماعی رو درک کنه. این بازنمایی ها خودشون باز کارکردهای اساسی دارن. یکی یادگیری نقش ها. بچه یاد میگیره که افراد در موقعیت مختلف چه مسئولیتی دارن. هر کسی اولا نقشی داره در جامعه. خب ثانیاً حالا که وارد این جامعه شد، در موقعیتی قرار گرفت، چه مسئولیتی داره. دوماً درک پیامدهای اجتماعی رفتار. اون میفهمه رفتاری که انجام میده نه فقط یک پیامد فردی، بلکه پیامد اجتماعی و جمعی داره. جمعی رو در حالا پیامد رفتارش به یک جمعی برمیگرده. و بعدم شکل‌گیری احساس تعلق. روایت‌ها فرد در امتداد یک سنت معنایی قرار میدن و به شکل‌گیری هویت فرهنگی کمک میکنن. روایت‌ها پل بین تجربه فرد و حافظه فرهنگی. در حوزه اجتماعی یک مثال بخوام براتون بزنم، داستان حضرت موسی علیه السلام و مواجهش با فرعون. این روایت نه فقط یک تقابل فردی، بلکه تصویری از نسبت فرد با قدرت و مسئولیت اجتماعی داره ارائه میده. از منظر تربیتی این داستان به کودک کمک میکنه که مفهوم عدالت، ایستادن در برابر ظلم و این مفاهیم رو در قالب یک موقعیت انسانی بفهمه، نقش رهبری و مسئولیت اجتماعی رو بفهمه که کنش فرد میتونه پیامد جنبی داشته باشه. این همون فرایندی هستش که در جامعه پذیری به شکل گیری حساسیت اخلاقی نسبت به مسائل اجتماعی منجر میشه. سراغ دلالت های نظری برای علوم تربیت، سطح تحلیل عبور کنیم، به یک الگویی برسیم. میتونیم بگیم که قصه های قرآنی، در قصه های قرآنی الگویی وجود داره که از طریق اون میتونیم به واسطه تجربه معنا در بستر روایت به یادگیری برسیم. من اومدم یعنی چی؟ بخوام این جمله رو باز کنم. یه الگوی در قرآن، یه الگوی آموزشی در قرآن وجود داره. کار شده میتونید در اینترنت هم مقالات رو جستجو کنید و بخونید. به واسطه او ما میایم، یعنی در قرآن اینطور هستش که روایت ها ارائه شدن، روایت ها معناگر هستن. و ابتدای عرض خدمتون گفتم که روایت ها معناگر هستن. حالا کودک خودش رو میاد در معرض این معناها تا یه جور تجربه میکنه این معناها رو و به یادگیری میرسه. این رو چند تا ویژگی داره. یکی اینکه یادگیری چند بعدیه. دوم، بین شناخت و هیجان یک پیوند ایجاد میشه. زمینه مندی اجتماعی رو متوجه میشه. امکان تفسیر و گفتگو براش هست. کارکرد اجراییش، یعنی حالا چجوری وارد فاز اجرایی بشیم. در سطح کاربردی مهمترین نتیجه این هستش که استفاده از روایت در همون داستان قصه در آموزش کودک نباید به داستان، به مثلا داستانگویی و قصه گویی محدود بشه. چیزی که اهمیت داره اینه که اون روایت تبدیل بشه به یک تجربه یادگیری روایی. کی محقق میشه؟ روایت منجر به گفتگو بشه، داستانی که گفتید بشه بعدش گفتگو کنید، تحلیلش کنید، اجازه بده تحلیل هم شما نشینه تحلیل کنید، اجازه بده کودک تفسیر کنه، تحلیل کنه، متوجه اون تحوار ذهنی کودک میشید. موقعیت های داستان به زندگی واقعی پیوند بدید، مثال های از زندگی واقعی بیارید. در واقع داستان وقتی تربیتی میشه که منجر به تفکر بشه، نه فقط شنیدن. شنیدنه ابزاری بشه برای تفکر. یک جنبندی یک دقیقه بسیار کوتاه داشته باشم، خیلی خستتون نکنم. اجازه بدین که جنبندی خودم رو، بحثم رو با همون گزاره اولی به پایان برسونم. تربیت فرایند شکل‌گیری به شیوه معنا دادن به جهان است. در این معنا دادن به جهان یکی از ابزارهایی که بهمون کمک میکنه قصه است. قصه های قرآنی نشون میدن که چجوری میتونیم بشناسیم، چجوری میتونیم هیجان و اجتماع رو در یک چارچوب واحد تربیتی جمع کنیم. تحلیل میان رشته ای این روایت ها نه فقط فهم ما از تربیت را عمیق‌تر می‌کند، بلکه امکان گفتگوی سازنده بین سنت و علم رو فراهم میاره. امیدوارم که این بحث برای شما جذاب بوده باشه، بهتون کمکی کرده باشه. از توجهتون صمیمانه سپاسگزارم. اگر بحثی از در خدمتتون هستم، اگر نه که میتونید تشریف ببرید به سلامتی.